طبق شأنی که دارد و متعارف نمیچرخه، کم میاره، کم بود داره و عرض میشود که درآمد کفایت مخارج رو نمیکنه. این میشه فقیر. حالا مثال میزنیم. تو چی کم میاره؟ چهار چیز. یک، در خوردن و آشامیدن. غذا میخواد.
بله.
خب غذای متعارف چیه؟ واقعا چی میخوادین؟ گوشت میخواد. نمیتونی شما بگی گوشت نخر. گوشت میخواد، مرغ میخواد، میوه میخواد. عرض میشود که خب حالا خوراکی های دیگه هست، حبوبات میخواد، برنج میخواد. این هست دیگه، اینا رو میخواد دیگه. اینا همه خانواده ها میخوان. یه خانواده متوسط حتما نیاز داره. اگر نتواند اینها رو تهیه کند طبق متعارف و شأن، فقیر است. این خوراکی ها. دو، پوشاکی. خودش لباس میخواد، همسرش لباس میخواد، بچه‌هاش لباس میخواد، بچه مدرسه ایش لباس فرم مدرسه میخواد، دانشجو داره دانشگاه بره، در هر صورت لباس مهمانی میخواد. نمیشه که بگیم نه شما لباس مهمانی برای چی میخوای؟ نه خب مهمانی میخواد بره، نمیتونه لباس تو خونه رو بپوشه که. ما یه مقداری آی موسوی نجات باید دیدمون و نگاهمون رو نسبت به زندگی افراد به لحاظ این که فقیر هستن یا نیستن باز کنیم. یعنی تنگ نظری به خرج ندیم. چرا؟ شرع مقدس اینو میگه،
نسبت به نیازهایی که واقعا در زندگی لازم است اونها انجام بدن، هزینه کنن.
بله حتما.
نمیتونیم به اونها بی توجه باشیم.
بله حتما.
و دیدمون رو منحصر کنیم در یکی دو مورد. نه.
بله. و الا اگر منحصر کنیم میگیم خیلی خوب، بسیار خوب. شما یه نون بگیر، پنیرم بگیر، هیچ دیگه هم نمیخواد. نون و پنیر رو بخوری سیر میشی خلاصه. چه نیازی داری به گوشت و مرغ و فلان؟ اینجوری نیست. نه. اینا نیازهای متعارفه. تو لباس هم همینه، لباس تابستونی جداست، لباس زمستونی جداست، عرض می شود که لباس برای مواقع مختلف جداست، اینم پوشاک. سوم، مسکنه. مسکن ملکی که برای خیلی آرزوه، اما مسکن استیجاری چی؟ باید پول پیش بده، نداره، فقیره. پول پیش داده، اجاره نداره هر ماه بده، لنگه، فقیره. اینم میشه مسکن. چهارم، لوازم ضروری زندگیه. گرمایش میخواد، برای سرمایش کولر میخواد. نمیشه که بگیم کولر نداشته باش، که فرش میخواد، یخچال میخواد. عرض میشود که خلاصه اون چیزی که لازمه اداره زندگیه، این لوازم هم میخواد. تو این چهار چیز اگر چیزی کم داشته باشه و نتواند تأمین بکنه، فقیره و میتواند فطریه بگیرد و عکسش واجب نیست، خودش فطریه خودش و افراد تحت تکفلش رو بده. بله. چون فقیره.
خیلی ممنون از توضیحات در راهنمایی حضرت عالی. شنوندگان برنامه زمزم احکام، با شما بزرگواران هستیم. قسمت بعدی برنامه رو شنونده باشید. سوالهای شرعی شما و پاسخ اون از زبان نمایندگان مراجع معظم تقلید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر.
با سلام، من یه سوال داشتم از زمزمه احکام. میخواستم ببینم که من دارم نمازهای قضای برادرزادم رو میخونم، میخوام ببینم آیا درسته میتونم بخونم و به چه شکلی باید نیت کنم.
تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله خامنه‌ای و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین فلاح زاده به این سوال،
این که آیا ایشون میتونن نمازهای قضای برادرزاده که از دنیا رفته بخونن یا نه؟ بله اشکالی نداره. هر کس بخواد داوطلبانه یا حتی استیجاری که مثلا اجرتی بهش میدن که نمازهای میت رو بخونه، اگر نماز رو صحیح بخواند هیچ اشکالی نداره و تکلیف از اون میت برداشته میشه انشاءالله. اما ممکنه سوالشون این باشه که برادرزاده مثلا پسر بوده، مرد بوده، از دنیا رفته، حالا ایشون خانم هستن، به چه نیتی و چگونه بخونن؟ اصل این که نماز رو برای ایشون بخونن، نمازهای قضایشون رو، هیچ اشکالی نداره. اما به چه نیتی؟ بله به نیت و نیابت از او میخونن، یعنی همین که میرن شروع میکنن نمازهای قضای او رو بخونن، هیچ اشکالی نداره، چیزی هم لازم نیست به زبون بیارن، ولی در نماز طبق تکلیف خودشون باید عمل کنن. یعنی چون ایشون خانم هستن واجب نیست حمد سوره نمازهای صبح، مغرب و عشا رو مثلا بلند بخوانن، نه، آهسته میخونن، مگر اینکه نامحرمی صداشون رو نشنوه که در اون صورت میتونن بلند بخونن. یعنی ایشون خانم هستن، همان گونه که نمازهای خودشون رو میخونن نمازهای میت رو هم به جا میارن. فرقش فقط این است که در صورت که نماز خودشونه به نیت میخونن، حالا که نماز او هست به نیت نماز قضای او به جا میارن.
پاسخ به سوالات شرعی شما در برنامه زمزم احکام
329-10-551 329-10-552 با پیش شماره 025.
سال داشتم از کافیناس برنامتون.
بفرمایید.
مادر من 2-3 سال قبلش ازم خواسته بود برای امواتش قرآن بخونم و بعد در ارزای اینم یه چیزی بهم داده بود. خب بختم براش تعیین کرده بود که تا این موقع باید بخونی. من نتونستم همش رو بخونم. خب از مادرم هم حلایت گرفتم که نتونستم بخونم اینا. و بعدش اینکه الان دوتاش مونده. اول اینکه من میتونم اینو مثلا در جمع مثلا خواهرانه مثلا به هر کی یه جز اون جز بخونیم تموم شه مثلا. و دوم اینکه لطفا بفرمایید که مثلا وقتی مثلا ما از طرف کسی برای کسی قرآن میخونیم این شرایط چجوری هستش که ببینم آیا درست میخونم یا نه.
سوال تلفنی که براتون پخش کردیم مربوط میشد به یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه.
حجت الاسلام والمسلمین محمدی شیخ شبانی در پاسخ این سوال گفتند:
طبق سوالی که مطرح کردید، خب چون مادر اجازه داده بعدم بخونید اشکالی نداره، ولی اگر از اول شرط بکنه بگه این ختم قرآن در ماه رمضان باشه، ما خارج ماه رمضان نمیتونیم ختم قرآن داشته باشیم. اما نسبت به این که بدید دیگران بخونه، دوباره از مادرتون سوال کنید. اگر مادر اجازه داد اشکالی نداره، ولی اگر اجازه نداد خودتونید و زودتر این کار را انجام بدید، چون شما اجیر شدید طبق اجاره که هست عمل بکنید. انشاءالله موفق باشید.
اگر در رکعت اول نماز حمد بخونیم ولی سوره را فراموش کنیم و در رکوع نماز متوجه این مسئله شویم، تکلیف من چیست؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و بیان فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی در این باره:
اگر هم تموم شد کامل به رکوع رفتیم، حق این که برگردیم و سوره توحید رو بخونیم نداریم. نماز صحیحه، یعنی باید نماز رو به همین صورت رکوع بریم، بعدش بلند شیم، بعد از 2 سجده انجام میدیم و نماز رو به صورت خودش به همون ترتیب تمام کنیم. اما اگه به حد رکوع نرسیدیم، خواستیم بریم رکوع، فهمیدیم سوره رو به جا نیاوردیم، اینجا واجب است خب تمام کنیم به تب قل و الله احد رو یا هر سوره‌ای که جایز خوندنش باید خونده بشه. حالا اگر نماز تموم شد به همین صورت، بله نماز رو به هم نزدم دیگه، چون قل و الله احد از واجباته که اگر سهواً ترک شود نماز باطل نیست، بهتر است مستحب به 2 سجده سهو بعد از نماز به جا بیاریم تا اون نقصان انشاءالله انجام بشه و اون نقصانه برطرف بشه و این 2 سجده سهو جای اون نقصانی که ایجاد شده رو بگیره. مستحب به واجب نیست.
الله حمد لله سبحان الله يا الله الله حمد لله
زمزم احکام رو از رادیو معارف میشنوید. انشالله که فرصتتون اجازه بده همچنان با این برنامه باشید. طبق فتوای حضرت آیت الله سبحانی، آیا مجازیم فطریه را به نزدیکان بپردازیم؟ پاسخ معظم الله به این سوال:
اشکالی ندارد، به شرطی که واجب نفقه نباشند، و الا اگر واجب نفقه شدن پرداخت زکات به آنها جایز نیست.
من هر ماه برای فرزندی که از کمیته امداد گرفتم پول واریز میکنم، حتی فطریه ام را برای ایشان واریز کردم، آیا این کار من اشکال شرعی ندارد؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری فتوای حضرت آیت الله شبیری زنجانی را در این باره متذکر میشوند:
به طور کلی زکات، حالا زکات معمولی یا زکات فطره یا رد مظالم یا سهم سادات، نباید به واجب و نفقه داده بشه. ما یه واجب النفقه شرعی داریم، یه واجب النفقه عرفی داریم. واجب النفقه شرعی یعنی کسایی که شرع مقدس فرموده که در صورتی که اونها فقیر باشن و شما دارا باشید باید خرجیشون رو بدید، حالا خرج خورد و خوراکشون، مسکنشون، لباسشون، اینها رو باید بپردازید، مثل پدر، مادر، فرزند. خب اینها میشن واجب النفقه شرعی. یه واجب النفقه عرفی داریم ما، یعنی اونهایی که از نگاه عرفی مخارجشون با ماست، مثلا شخصی مادر خانومش باهاش زندگی میکنه یا بچه رو از جایی بهزیستی آورده داره بزرگش میکنه یا پسر برادرش باهاش داره زندگی میکنه، خب اینها که مخارج اونها عرفن بر عهده این فرد هست، اینها میشوند واجب النفقه عرفی. تو زکات، زکات فطر، رد مظالم یا سهم سادات، شخص نباید اینها رو به مصرف واجب النفقه شرعیش بده، یعنی تو خورد و خوراک شرعاً لازمه که خورد و خوراک این بچه فقیرش رو خودش بده، نمیتونه زکات فطر به اون بده، پدرش مادرش پیرند ندارن، خب باید خرج اونها رو بده، اینجا نمیتونه زکات فطرش رو بابت این چیزایی که بر عهده خودش واجبه به اونها بپردازه. از سوی دیگه واجب النفقه عرفی هم اون مقداری که مخارج لازم بر عهده خود این فرد هست از نگاه عرفی، اونها هم نمیتونه زکات فطر یا زکات معمولی یا سهم سادات یا رد مظالم بده. بنابراین از نگاه عرفی مثلا خرج عروسی این بچه با پدره، درسته که واجب النفقه شرعی او حساب نمیشه خرج عروسیش از نظر شرع، ولی عرفاً بر عهده پدر هست. یا اینکه مخارج مادر خانومش، مخارج تحصیل فرض بکنید پسر برادرش، هر چیزی که از نظر عرفی او رو ملزم میکنن که تو باید مخارج این رو بدی، این شخص نمیتونه اینها رو زکات فطره بده یا امور دیگه‌ای که ذکر شد. به عبارت دیگه روغن ریخته رو کسی نظر امامزاده نمیکنه، کسی باید با قصد قربت اینا پرداخته بشه و اون مخارجی که خودش باید میپرداخت اینا رو بیاد بابت زکات فطره حساب کنه. اگر از این اموری که گفته شد نیست، پرداخت زکات فطره اشکالی نداره.
شنوندگان عزیز و گرامی، به پایان برنامه امروز زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی دو نکته رو خدمتتون یادآور میشم. بعضی از سوالهایی که برای برنامه ما ارسال میکنید کیفیت لازم رو برای پخش ندارن. از این شنوندگان عزیز تقاضا میکنم مجدداً سوالشون رو مطرح کنن تا انشالله ما پاسخگو باشیم. بعضی از سوالهای شما عزیزان هم قابلیت طرح در رسانه رو ندارن. این عزیزان میتونن با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کنن و پاسخ سوالهاشون رو دریافت کنن. خیلی ممنونیم از همراهیتون و در پایان شماره تلفن‌های 329 10 551 و 552 با پیشماری 025 رو خدمتون اعلام میکنم تا از این طریق تلفن بزنید به برنامه ما و سوالتون رو مطرح کنید. شماره پیامک 30553 هم برای سوالهای پیامکی شما بزرگواران در نظر گرفته شده. تا زمزم احکامی دیگر، خدا نگهدار.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسوارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گرنهی، می شوی با مذهب و با دین غریب، ای روی از دین یقین احکام اوز، هست احکام شریعت جزء دین.
وقتتون بخیر باشه عزیزان شنونده. برای شنیدن مجدد برنامه‌های رادیو معارف میتونید به برنامه کاربردی ایران صدا مراجعه بکنید. عید فطر رو به همه شما عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم و هر روز ما عید خواهد بود اگر اون روز گناهی توش نباشه و رنجشی برای دیگران ایجاد نکنیم و برای همدیگه از خداوند بهترین ها رو آرزو بکنیم. من همین آرزو رو برای تک تک شما عزیزان دارم. لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق شهر مقدس قم هست. هنگام اذان ظهر 12:11 خواهد بود. التماس دعای خیر.
فرمود معنای قدر آمد صلاح یعنی حان وقت و زیاره.
سرشارم از شوق حضور،
لبریزم از انتظار،
لبریزم از انتظار،
بیقرار یار، او میخواند مرا
و من قامت میبندم به عشق زیارت، به امید دیدار.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی کبیر تشنه دلم را نگاه کن، ببین که چقدر تشنه محبت توست، و چشمهایم را بنگر که محتاج دیدار جمالت است. دستهایم را به سویت دراز می کنم تا آنها را از شکوفه های سپید عشق پر کن. خداوندا در تمام لحظه های زندگی، در خوشی ها و ناخوشی ها، تویی که تنهایم نمی گذاری.
الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد، الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الحمد على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا.
سلام به شما مناجاتیان عاشق، شما دلدادگان کوی یار. خوشحالیم که باز هم خداوند توفیق داد در این لحظه های معنوی میهمان شما خوبان باشیم در ویژه برنامه اذانگاهی به امید دیدار. امروز دوشنبه 11 فروردین ماه 1404 هجری شمسی است که برابر است با 1 شوال المکرم 1446 هجری قمری و روز عید سعید فطر. ضمن تبریک و تهنیت خدمت شما عزیزان، خدمتتون اعلام میکنم که گلبانگ ملکوتی اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 12:11 خواهد بود.
تا از نفس عشق جان مشک فشان شد، صد آینه شوق از دیده روان شد، در گلشن هستی گل جامه دران شد، چرخ فلک پیر یک بار جوان شد، یک خنده برآمد صد گریه نهان شد، عید رمضان شد، مژده بده مژده بده ماه عیان شد، مژده بده مژده بده ماه عیان شد، ماه عیان شد.
دوستان، یکی از آثار و برکات نماز قبول شدن دعاها و رفع نیاز هاست. نماز بین عبد و معبود پیوند برقرار میکنه و نشون دهنده تلاش نمازگزار برای رسیدن به ملکوت اعلا و پیوستن به حق. این چنین تلاشی از نظر کردگار عالم مخفی نمیمونه. در مقابل خداوند متعال دعاهای بنده نمازگزارش رو قبول و خواسته هاش رو برآورده میکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند هر کس عمل واجبی انجام دهد، در نزد خدا یک دعای مستجاب دارد.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و تبریک عید سعید فطر، همراه میشیم با صحبت‌های ارزشمند کارشناس تربیتی برنامه، جناب حجت الاسلام و المسلمین ابوالفضل ساجدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. امروز به هر دلیلی بی‌نمازی مثل قارچ سمی و ویروس واگیردار متاسفانه زیاد به چشم می‌خوره و همه مربیان و والدین دلسوز را هم به شدت نگران کرده است. اما مسئله به اینجا هم ختم نمیشه، چرا که ترک نماز زنگ خطری است که نشانه فاصله گرفتن فرزندان و نسل ما از ارزش‌های فطری انسانی و الهی هست. اون کسانی که از نماز فاصله میگیرند، در حقیقت وقتی بررسی میکنیم میبینیم اینها از ارزش‌های الهی و فطری فاصله گرفتن. نظام میبینیم در کنار ترک نماز آسیبها و حوادث ناگوار و رفتارهای نابهنجار دیگری هم بین دانش آموزان و دانشجویان غیر مقید به نماز دیده میشه، مثل پوچگرایی، میل به خودکشی، میل به مصرف مواد مخدر از جمله گل و غیره. مصرف گل یا ماریجوانا توهمزاست که با کاهش عملکرد سیستم عصبی در مغز باعث حالت آرامش کاذب می شود. بنابراین اگر ما برای نماز گامی برداشتیم، ثمرش رو در جاهای دیگه هم خواهیم دید. والدین عزیز بدانند، مربیان گرامی توجه داشته باشند که بر اساس تحقیقات میدانی بهترین و ریشه‌ای ترین راه نجات نسل حاضر بر این که از این نابهنجاری ها و رفتارهای ناگوار فاصله بگیرند، برگرداندن اینها هست به تعهدات دینی و تقید به نماز. این جوان ها نه تنها با این رفتارهای نابهنجار نماز را ترک می کنند، بلکه در سایه اون حتی زندگی و شغل و درس موفقی هم نخواهند داشت. لذا والدین عزیز حتی اگر به فکر سلامتی روانی، اخلاقی، شغلی و خانوادگی بچه ها هم باشند، باید به فکر دینداری و نمازخوان شدن فرزندانشون باشند. انشالله که خداوند همه ما را در این مسیر موفق کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
اون روز پیامبر بزرگوار اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله مثل همیشه در بین یارانشون نشسته و اصحاب گرداگرد اون بزرگوار حلقه زده بودن. مدتی گذشت، یکی از مسلمانان که مرد فقیر ژنده پوشی بود از راه رسید. طبق سنت اسلامی که هر کس در هر مقامی هست، همین که وارد مجلسی شد باید ببینه هر جا خالیه بنشینه و یه نقطه مخصوصی و به عنوان این که شأن من چنین اقتضا میکنه در نظر نگیره، مرد فقیر به اطرافش نگاهی کرد. یه دفعه جایی خالی دید، رفت و اونجا نشست. از قضا مرد فقیر کنار مرد ثروتمندی قرار گرفت. مرد ثروتمند تا دید فرد فقیر کنارش نشست، جامه هاش رو جمع کرد و خودش رو به کناری کشید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله که مراقب رفتار او بودند فرمودند: ترسیدی که چیزی از فقر او به تو بچسبد؟ مرد ثروتمند گفت: نه ای رسول خدا. حضرت پرسیدند: پس چرا خود را کنار کشیدی و پهلو تهی کردی؟ مرد ثروتمند که متوجه اشتباه شده بود گفت:
اعتراف می کنم که اشتباهی مرتکب شدم و خطا کردم. اکنون به جبران این خطا و به کفاره این گناه حاضرم نیمی از داراییم را به این برادر مسلمان خود که درباره اش مرتکب چنین اشتباهی شدم ببخشم. مرد فقیر با شنیدن این حرف گفت: ولی من حاضر نیستم بپذیرم. یکی از اصحاب پیامبر رو به مرد فقیر کرد و گفت: چرا حاضر نیستی بپذیری؟ مرد فقیر گفت: چون بیم دارم روزی مرا هم غرور بگیرد و با برادر مسلمان خود آنچنان رفتاری بکنم که امروز این شخص با من کرد. من ثروتی که کبر به همراه داشته باشد و مرا به گناه بیفکند نمی خواهم.
یا ربنا انت الكریم المرتجا فجعل لنا من كل هم مخرجا الصبح جاء البلاء لعابد من غير بابك عنده نفع الرجاء من غير بابك عنده نفع الرجاء من غير سترك يحتمي في بحره كل مكروه إذا الليل سجى جل البديع بالطبيعة أبهجا.
سید ابن طاووس رضوان الله علیه یک کلام بلند و بالایی دارد. می فرماید که ولا تقطع يومك هذا باللعب والإهمال وأنك لا تعلم أمردود أم مقبول الأعمال فإن رجوت القبول فقابل ذلك بالشکر الجمیل و این خفتر رد و کن اسیر الحزن الطویل. چون روز عید است سید می فرماید آدم خوشحاله، بالاخره موفق شده، اعمال انجام داده، عنوان عیدم خوشحال کننده است. ممکنه شیطان بیاد انسان را خدای نکرده به باطل گویی یا بعضی چیزا بکشونه. سید می فرماید که اگر چنانچه در این روز امید قبول داری که خب شکر کن، دیگه روز بازی و اهمال نیست. خدای نکرده خوف رد داری، یه قدر سرت بنداز پایین، روز بزرگیست، استغفار بکن، یه کاری بکن، بلکه انشالله خدا تو را مورد مرحمت قرار دهد. نقل به معنا کردم، البته شرحش بیشتر از این هاست. انشالله خدا همه ما را از مقبولین قرار دهد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان مؤمن، حضرت امام علی علیه السلام در یکی از روزهای عید فرمودند: امروز برای کسانی که خداوند نماز و روزهایشان را پذیرفته باشد عید است و هر روزی که در آن معصیت خدا نشود عید است. در این بخش از برنامه یزدانگاهی به امید دیدار، صحبت‌های جناب حجت الاسلام و المسلمین عبدالمحمد سرامی رو به اتفاق می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی و علی آبائه. اسعد الله ایامکم. عید سعید فطر و خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم تبریک عرض می کنم، تهنیت عرض می کنم. امروز روز عید و پایان یک ماه عبودیت و بندگی و روزداری است. یک ماه خیشتنداری، اجتناب، حتی از حلال الهی اجتناب کردیم که از امروز به بعد از ذخیره معنوی این ماه مبارک رمضان تا سال آینده انشاءالله بهره‌مند باشیم. عید فطر از اعیاد بزرگ امت اسلامی است. از سنت‌های حسنه در این روز عیدی دادنه. از سنت‌های حسنه در این روز خواندن نماز عیده و در قنوت نماز عید هر ذکر و دعایی هم خونده میشه، مشکلی نیست. ولی خوبه این دعای معروف خوانده بشه. خدای متعال در این روز برای همه مسلمان‌ها عید قرار داده. تا همه مسلمان ها در شرق و غرب عالم از هر ملتی، هر قومی، هر نژادی، در هر قاره ای، دارای هر مذهبی، دارای هر فرهنگ و زبانی گرد محور توحید و کلمه توحید تجمع کنند و یک صدا